بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبان گرامی، شهروندان عزیز و هموطنان گرامیمون در داخل و خارج کشور که این صدا رو و سخنان بنده رو میشنوید. من البته در باره تحولات 6-7 روز اخیر و آغاز دور جدید درگیری ها بین ایران و آمریکا هم در فضای مجازی شبکه های ایکس و تلگرام و واتساپ و البته اپلیکیشن بله و در کانال های اندیشکده خرد نظرات خودم رو پیرامون نکات مختلفی که در این خصوص وجود داره مطرح کردم، اما به جهت اولا یک جمع‌بندی از آنچه که گفته شده نکاتی رو عرض میکنم، ثانیاً گاهی اوقات در نوشته ها سوالات و ابهاماتی مندرج هست که شاید در بیان و کلام و سخن این ابهامات رفع بشه، ثالثاً یک دغدغه‌ای دارم نسبت به مخاطبانی که میدانم دارم در بین نابینایان که امکان خواندن مطالب رو در تکست و متن ندارن. بعد از این مقدمه لازم هست که چند نکته رو عرض کنم. اولا ببینیم که وضعیت الان چیست و این تنش جدید و این دور جدید درگیری ها بعد از تفاهم نامه اسلام آباد به چگونه هست. ببینید، من نظامی نیستم، رویکرد نظامی هم ندارم و دخالت هم در حوزه هایی که تخصص ندارم نمی کنم. طبیعتاً افرادی که در حوزه مسائل نظامی سابقه و دانش و تخصص دارن اظهار نظر خواهند کرد، اما اجمالاً می توان گفت که ایالات متحده یا آمریکا از دور جدید درگیری ها به دنبال یک هدف مشخص هست یا هدف در اولویت و اصلی. اون هدف برهم زدن توازن قدرت در منطقه خلیج فارس و در دریا در این منطقه به نفع خودش برای تسلط بر تنگه هرمز هست. خواهش میکنم به کلمات، واژه ها و عبارت ها دقت کنید. در جنگ اخیر و بعد از تفاهم نامه اسلام آباد تصریح شده بود که ایران حاکمیت خودش رو بر تنگه هرمز تثبیت کرده و ترتیبات ایرانی محترم هست و به رسمیت شناخته میشه. این برای ایران یک پیروزی بزرگ سیاسی، نظامی و دیپلماتیک بود. اینکه حالا کسانی در ایران به ویژه سعی میکنن موفقیت‌های ایران رو در جنگ 40 روزه و آتش بس بعد از اون نادیده بگیرن و با طرح مباحث حاشیه‌ای ما رو وارد تنش‌ها و درگیری‌های جدید بکنن، مسئله دیگری است که حالا من به اون بعداً اشاره خواهم کرد. اما اگر برگردیم، پس اگر فرض رو بر این بگیریم که ما چنین موفقیتی رو داشتیم، امریکا میخواد این نظم رو مجدداً به هم بزنه. لازم به اثبات این ادعا هم نیست، شما میتونید صحبت‌های جی دی ونس معاون ترامپ رو بشنوید که چه جریان پیچیده، پرهزینه و فعالی در آمریکا در این خصوص اقدام کردند که بازی رو به نقطه اول برگردونن. پس در درجه اول امریکا نمیخواد که ترتیبات ایرانی در تنگه هرمز حاکم باشه و این مسئله مهمیه. هدف دوم و بلند مدت تر یا به تعبیر دقیق تر میان مدت این هستش که امریکا مجدداً به سمت مذاکره خواهد رفت، اما میخواهد تمام توان نظامی و اطلاعاتی خود رو در خلیج فارس به کار بگیره و به همین خاطر ضربات و تهاجمات و تجاوزات شدیدتری رو داره نسبت به گذشته به مناطق جنوبی ایران عزیز انجام میده تا بتونه اونجا امتیاز بیشتری بگیره. ببینید، یه قاعده ای هست، شما در میدان هرچه که قدرت بیشتری داشته باشید در پشت میز امتیاز بیشتری میگیرید. این یه مسئله مهمیه. البته این میدان فقط میدان نظامی نیست، همه ی میدان ها، میدان نظامی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، دیپلماتیک، ائتلافی و الی آخر علمی. اما الان ما منازعه‌مون در حوزه میدان نظامی است. هر چه که امریکا بتواند در حوزه میدان نظامی ضربه بیشتری بزنه، میتونه در مذاکرات امتیاز بیشتری بگیره و دست بالاتر رو داشته باشه. متقابلا ایران هم همین وضعیت رو داره. اگه هرچه بهتر بتونه از خودش دفاع بکنه و به اهداف دشمن متخاصم ضربات سنگین تری بزنه، در میز دیپلماسی میتواند امتیاز بیشتری بگیره. اینجا میخوام این نتیجه گیری رو بکنم و وارد بحث بعدی بشم، و اینکه میدان و دیپلماسی که گفته میشه که دو خط در واقع موازی و لازم و ملزوم هم هستن، یک شعار نیست، این یه واقعیته. حال ببینید، شما کسانی که احیاناً میدان رو انکار میکنن، یا کسانی که دیپلماسی رو انکار میکنن، کسانی که گفتگو، مذاکره و دیپلماسی رو سازش و وادادگی و تسلیم میخونند، یا کسانی که مقاومت شرافتمندانه و درست و دقیق و بجا و متناسب رو هم جنگ طلبی میدونن، چقدر از واقعیت تحلیل ماجرا بیگانه هستند و هیچ آشنایی با اون چه که در صحنه نظام بین الملل داره رخ میده ندارن. پس این نکته اول بود. در مورد اقدام ایران در حال حاضر باید نکته‌ای رو عرض کنم. در چنین شرایطی و متناسب با نکات قبلی و نکاتی که در بند قبل گفتم، با توجه به حملات آمریکا، در حال حاضر اقدامات ایران در پاسخ به آمریکا اقداماتی بجا، درست و در چارچوب منافع و امنیت ملی است و نباید اون رو تضعیف کرد. همونطور که دور زدن مسیر تنگه هرمز از سمت عمان برای برهم زدن ترتیبات ایرانی در تنگه هرمز کار در واقع ترفند موذیانه آمریکا بود، که خب ایران جلوی اون رو گرفت و خب این هزینه سنگینی هم داره، اما هزینه‌ای که باید پرداخت بشه. اما نکته خیلی مهم این استش که ما الان همزمان با پاسخهای درخور متناسب و محکم و قوی به دشمن متجاوز، باید باب و کانال دیپلماتیکمون رو باز نگه داریم تا بتوانیم مقاومت و قدرتمون رو نقد بکنیم و در واقع قدرت دفاعیمون رو تبدیل به کارت امتیاز کنیم، تا در مذاکرات بعدی که حتما و یقینا رخ خواهد داد، این رو من خدمت شما بگم، هیچ جنگی نیست که به مذاکره منتهی نشود و همیشه مذاکره وقتی شکست میخوره جنگ آغاز میشه. ما باید این امکان و این فرصت و این مسیر رو باز نگه داریم تا قدرتمون رو تبدیل به کارت امتیاز کنیم در مذاکرات بعدی. نکته سوم، نگرانی هایی رو من میبینم در فضای مجازی مطرح میشه، مبنی بر این که آمریکایی ها میخوان جزایر ما رو تصرف کنن، نیروی زمینی به ایران بفرستن، اینها. من معتقدم عمده این حرف ها که با کمال تأسف از جانب رسانه ها و انسان رسانه های داخل مطرح میشه، بازی در زمین آمریکا و ایجاد رعب و ترس نسبت به ایالات متحده آمریکاست. ببینید، بله، دشمن متجاوز، بیرحم، مکار، هر کاری رو برای رسیدن به اهدافش انجام میده، ولی به طور کلان آمریکا چنین ریسکی رو در قبال ایران انجام نخواهد داد و اساساً در رویکردها و اهداف آمریکا در جنگ اخیر علیه ایران چنین مسئله‌ای وجود نداره. ناامن سازی خلیج فارس و محاصره دریایی و بستن تنگه هرمز جزو اهداف آمریکا یقینا هست، اهداف تاکتیکیش، اما این به این معنا نیست که خودش رو وارد یک درگیری زمینی و وجودی و حیاتی با ایران بکنه، اونم در قالب اعزام نیروی زمینی و تصرف جزایر و غیره. این نکته مهمیه. حتی اگر به احتمال بسیار کم چنین اقداماتی از جانب امریکا صورت بگیره، استراتژی واقعی او نخواهد بود و اقدامات ایزایی کوتاه مدت برای رسیدن به اهداف دیگر هست. نکته چهارم که لازم هست حتما به اون اشاره بکنم و بحث رو زودتر تمام کنم بیش از 15 دقیقه نشود، این استش که فراموش نکنیم با داشتن سواد رسانه‌ای به این مسئله توجه کنیم که چند گروه برای تشدید جنگ و ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه و بین ایران و آمریکا تلاش می‌کنن، هم در ایران هم در آمریکا. عده‌ای هستن که خب می‌دونیم صهیونیست‌ها هستن، اسرائیل و تیم نتانیاهو هست که با هر گونه توافق، تفاهم، مذاکره و دیپلماسی بین ایران و آمریکا مخالف هست، چیز پنهانی هم نیست، بیان کردند. اخیراً هم اعلام شد که در همین یک ماه اخیر چند میلیون دلار خرج کردند تو رسانه‌ها و فضای مجازی که تفاهم اسلام آباد رو هوا بکنن و اون رو در واقع ناکام بگذارن. یه بخشی اینا هستن که خب تکلیفشون روشنه، یه بخشی هستن به هر صورت در جنگ نفع و سود و کاسبی خودشون رو دارن. اینو توجه کنین، من معذور هستم که وارد خیلی جزئیاتش بشم چون جزئیات مفصلی داره، اما به هر صورت از جنگ کاسبی میکنن به شکل‌های مختلف، تو سطوح مختلف و در اشل‌های گوناگون. گروه سوم افراد ناآگاه هستند که تلقی‌های نادرستی از مفاهیم جنگ و مذاکره و دیپلماسی و سیاست خارجی و اینا دارن و به شدت هیجان زده و احساسی میشن. مثلا تصور میکنن که هر گونه مذاکره یعنی تسلیم، تصور میکنن هر گونه دیپلماسی یعنی سازش، یا هر گونه تفاهم‌نامه‌ای یعنی از دست دادن استقلال کشور، یا فکر میکنن که شجاعت و غیرت و میهندوستی و کشوردوستی و مسلمان بودن و انقلابی بودن یعنی جنگیدن. قطعا و یقینا جنگیدن در برابر دشمن متجاوز نشان دهنده شجاعت به عنوان یک فضیلت اخلاقی کشوردوستی است، اما اینجوری نیستش که عرصه های دیگه عرصه هایی است که لزوماً با بزدلی و وطن فروشی و بیغیرتی و اینها ملازم و همراه و هم معنا باشه. این تلقی ها رو متاسفانه برخی از رسانه ها و برخی از تریبوندارها دامن میزنن، گاه خودشون جزو اون کاسبان جنگ هستن، گاه از سر نادانی و جهالت وارد این بازی با افکار عمومی میشن. و نکته آخر و جنبندی بحثم رو اینجوری تموم بکنم که دیپلماسی همیشه و همه وقت و در همه مقاطع زمانی و در همه موضوعات مفید هست، امر بسیار پیچیده است و میتواند کشورها رو با کمترین هزینه به بیشترین منافع برسونه. اما توجه بکنید که گاهی اوقات دیپلماسی تکیه گاهی به نام جنگ رو البته نیاز داره، اون موقعی که کشور در معرض تهاجم قرار میگیره. اما پشتوانه اصلی دیپلماسی قدرته، قدرت به معنای عمومی اون، یعنی قدرت رسانه، قدرت اقتصاد، قدرت داشتن مؤتلفین و همراهان و همکاران استراتژیک در منطقه و جهان. قدرت یعنی بودن و داشتن اتحاد در درون کشور نسبت به مسائل اصلی کشور، اعتماد اجتماعی و البته قدرت ژئوپلیتیک و خیلی از موضوعات دیگه. اینا همه به دیپلماسی کمک میکنه و ما باید حواسمون باشه در کشور. من روی سخنم با ایران دوستان عزیز، مردمان عزیز کشورمون هستم که در هر جایی که هستن دلشون برای توسعه و پیشرفت و آبادانی و آرامش و صلح و ثبات و استقلال ایران میتپه. حواسشون باشه که تو این دام دیپلماسی جنگ، دوگانه دیپلماسی جنگ نیفتن که بگن یا باید بجنگیم یا باید سازش کنیم. نه، اینجوری واقعا نیست. هر دو استراتژیایی هست که باید به صورت متوازن و همراه جلو بره تا به ثمر بنشینه، وگرنه کشور در یک سیکل معیوب باقی میمونه و پیامدهای بسیار ناگواری خواهد داشت. درود بر شما، امیدوارم آنچه که گفتم تا یک حدی چارچوب روشنی رو ایجاد کرده باشه برای درک تحولاتی که در حال حاضر داره رخ میده و ما در قلب اون تحولات قرار گرفتیم. خدا نگهدار.